وقتی یک همچین تعریفی رو برمیتابه. پروتکل‌های جدید بازی‌نویسی تنبیه رو حذف می‌کنن از این تعریف. هر سیستم یا فرایند معناداری که مبتنی بر نظام پاداشدهی باشه اسمش بازیه. ما یک قانون‌های کوچکتری هم داریم توی بازی‌نویسی. یک چیزی داریم که اصطلاحاً بهش میگیم XP. XP کوچکترین واحدیه که اون پاداش بر اون تقسیم میشه. یعنی شما به عنوان یک بازیکن تلاشتون بر به دست آوردن یک XP که هر XP کوچکترین واحد از اون پاداشه. حالا اگر که بیایم بر این تعریف به ادبیات داستانی نگاه بکنیم، ما داستان‌هایی رو داریم که اصولاً اصلا بر استخوان‌بندی و اسلوب بازی سواره. حالا یه نمونه‌ای که خیلی جذابه توی ادبیات کهن ما رستم و هفت خانه، یعنی هفت خانه رستم کاملا شبیه به یک بازی هفت مرحله‌ای طراحی شده.
بله.
بازی که حالا در انتهای هر مرحله یک رئیس یا به قول بازی‌نویس‌ها یک باس هم داره، حتی که در نهایت هم میرسیم به دیو سپید که آخرین مرحله است. و این همون جاییه که ادبیات داستانی شبیه بازی میشه. نمونه های دیگری هست، نمونه هایی که توی ادبیات جنایی معمایی خیلی معنا پیدا میکنن. شاید یکی از معروفترین هاش یک داستانی از خانم آگاتا کریستی که اسم اصلی داستان هست و در پایان هیچ چیز نبود، اما اون ترجمه‌ای که اینجا شاید مخاطب خیلی بیشتر میشناستش، مرحوم خسرو سمیعی این کتاب رو به اسم 10 بچه زنگی کوچولو ترجمه کرده بودن، که موقعیتیه که 10 نفر توی یک جزیره دورافتاده دور هم دیگه جمع میشن و دونه دونه بر اساس یک شعر کودکانه‌ای که 10 بومی کوچولو با هم داشتن بازی میکردن شروع میکنن به مردن. و دقیقا همون جوری که اون بومی کوچولوها میمیرن، اینها هم میمیرن و هر کسی که میمیره مجسمه اون 10 تا مجسمه اون بچه‌ها هست و اون مجسمه هم از لوکیشن حذف میشه. این هم کاملا بر اساس یک بازی سواره.
اما اینجا بازی میشه ادبیات دیگه.
دقیقاً. بله. اما دقیق یک جایی هست که این مفهوم خیلی کامل تر میشه. یعنی بازی چیکار میکنه؟ بازی شما رو سرگرم میکنه. از اون حالتی که حالت روتین شما بوده خارج میکنه. برای یک مدتی نقش یک سرگرمی مفرح رو برای شما بازی میکنه. یه وقتی هست که یک داستانی کاملاً بر اسلوب یک بازی سواره و همون کار رو هم با شما میکنه. یک نمایشنامه‌ای داره آریل دورفمان به اسم پنچرگیری. توی این نمایشنامه یک مردی میونه راه ماشینش خراب میشه، به نزدیکترین خونه‌ای که اونجا وجود داره مراجعه میکنه که خونه یک قاضی بازنشسته است که با دوستانش اونجا هستن و درگیر یک دادگاه بازی میشه توی این خونه. یعنی اینها شروع میکنن این مرد رو قضاوت کردن و کاری که این داستان با مخاطب میکنه اینه که مخاطب خیلی خودش رو در جایگاه اون مرد قرار میده. یعنی مخاطب با 1001 سوال بی جواب در مورد خودش مواجه میشه. نکنه من هم یک روزی یه جایی یه کاری کردم که یک جایی باید قضاوت بشم، نکنه فلان کاری که دارم میکنم دقیقا کارمای همون کار بدیه که در یک موقعیت دیگری کرده بودم. شاید نمایشنامه پنچرگیری یکی از بهترین مثالها باشه برای اون زمینه‌ای که گفتم داستان شبیه به بازی میشه.
بله.
اما در مورد این که چجوری بازی شبیه به داستان میشه، میخواید این رو نگه دارم اگر که سوالی هست من در خدمتتون هستم؟
نه، ادامه بدیم، بحث جذابه.
خشمان صنعت بازی، خب امروز خیلی صنعت پر مخاطبیه، کاملا یک صنعت پول سازه. خصوصا شنیدم که توی حسن مطلع برنامه هم میگفتید که این روزها به واسطه موبایلی که دستمونه بازی های کامپیوتری خیلی رونق بیشتری گرفتن. ما الان بازی هایی داریم در دنیا که این بازی ها روزانه کاربران میلیونی داره. مثلا در طول روز 40 میلیون نفر در سرتاسر دنیا درگیر این بازی ها هستن. و خیلی از این بازی‌ها مربوط به زمانی میشن یا مربوط به پلتفرم‌هایی میشن که توی اونها ادبیات داستانی خیلی جدی گرفته نشده بوده. به عنوان مثال بازی هست به اسم سلام همسایه که توی این بازی روزانه میلیون‌ها نفر از دست همسایه عصبانی خودشون فرار میکنن. یعنی میلیون‌ها نفر دارن از دست یک همسایه فرار میکنن بدون اینکه دلیل این فرار کردن رو بدونن. حالا یک نویسنده میاد این دلیل فرار کردن کاربر توی اون بازی رو تبدیل میکنه به یک رمان 6 جلدی و با تخیل خودش یک سلسله رویدادهایی رو از پی همدیگه میسازه، یک نظام معناداری رو تشکیل میده، در پی یه سری خورده روایت‌های علی معلولی به مخاطب معرفی میکنه این رو که تو چرا داری از دست همسایه بد اخلاق خودت فرار میکنی. یا مثلا بازی‌های دیگری هستن که با مخاطب میلیونی مواجه شدن ولی چون توی این بازی‌ها ادبیات داستانی خیلی جدی گرفته نشده بوده داستان درست و درمونی نداشتن. حالا این بازی‌ها با میلیون‌ها مخاطبی سر و کار دارن که حفره‌های نظام داستانی این بازی‌ها داره اونها رو دلزده می‌کنه و ما با داستان‌هایی مواجه می‌شیم که این داستان‌ها از دل اون بازی‌ها اومدن بیرون، داستان‌هایی که اتفاقاً داستان‌های بسیار بسیار پر مخاطبی هم هستن. و در نهایت اون بخش سومی که نمیشه بین بازی و داستان تفکیک قائل شد، ادبیات داستانی ایتالیا یک نویسنده‌ای داره به اسم جانی روداری، مرحوم چنگیز داورپناه هم تعدادی از داستان‌های ایشون رو ترجمه کردن. جانی روداری یک کتابی داره به اسم قصه هایی برای سرگرمی. شاید قصه هایی برای سرگرمی کتاب خیلی مهمی باشه توی ادبیات داستانی چون اولین نمونه موفق داستان تعاملیه. داستان تعاملی یعنی چی؟ جانی روداری میاد توی این مجموعه داستان تعدادی از داستان‌های موفق، داستان‌های شنیده شده، داستان‌های پریان رو برای مخاطب تعریف میکنه با کمی دخل و تصرف. به عنوان مثال مثلا یه داستانی داره پینوکیوی هیلگر، توی این داستان پینوکیو عمدن دروغ میگه که دماغش دراز بشه، دماغش رو ببره، کارگاه چوببری داره و وضع مالی خیلی خوبی از همین راه داره. داستان‌ها همینجوری داستان‌های بانمکی هستن که پارودی‌هایی هستن روی داستان‌هایی که ما خیلی شنیدیمشون. برای هر داستان جانی روداری 3 پایان در نظر گرفته. یه جای داستان قطع میشه، پایان اول میخونیمش، پایان دوم میخونیمش، پایان سوم. مخاطب هر پایانی رو که ترجیح میده برای اون داستان تصویر میکنه. و در نهایت هم خود جانی روداری در انتهای کتاب میاد میگه که پایان پیشنهادی من برای قصه اول اینه، پایان پیشنهادی خودم برای قصه دوم اینه، حالا شما ببینید کدوم رو انتخاب کردید، دلیلتون رو بگید، من هم دلیلم اینه. بعدها کتاب دیگری باز هم در ادبیات کودک نوجوان معرفی شد که بسته به تصمیم‌های شما داستان تدوین می‌شد. یعنی چی؟ مثلا میگفت فلان جا فلان شخصیت داستانی میرسه دم غار، اگه تصمیم داری که این وارد غار بشه برو از صفحه 19 بخون، اگر که تصمیم داری وارد غار نشه متن رو ادامه بده.
عجب.
و داستان رو مخاطب به سلیقه خودش تدوین میکرد، یعنی عملا مخاطب هم داشت داستان میخوند هم داشت بازی میکرد. اینجا دیگه خیلی سخته مرزی قائل شد بین داستان و بازی. یا توی خود اصلا صنعت بازی فکر میکنم سال 2006 یا 2007 یک بازی خیلی مطرح شد به اسم باران سنگین که اصلا شبیه به بازی‌های کامپیوتری که کاربرها بازی می‌کردن نبود. توی این بازی یک قاتل سریالی بود که بچه‌ها رو می‌کشت، به قاتل اوریگامی معروف بود چون کنار جسدها یک اوریگامی می‌ذاشت و کاربر در نقش پدری بازی می‌کرد که قاتل اوریگامی بچهش رو دزدیده و دنبال پیدا کردن بچه است.
اوریگامی این کاری که با کاغذ
بله میکنن. هنر کاغذ و تای ژاپنی که بدون اینکه کاغذ رو پاره بکنن ازش یک الگوی سبودی میسازن. و انتخاب‌های شما بود که مسیر این داستان رو شکل میداد. یعنی بسته این بازی میلیون ها صدها پایان داشت. توی یکی از پایان ها بسته به انتخاب های شما میتونست خود پدر قاتل اوریگامی باشه و دو شخصیتی باشه، یا مثلا توی یک سناریوی دیگری کاراگاه مأمور پرونده میتونست قاتل اوریگامی باشه. دیگه این
بازیات شبیه تریلرهای روانشناسی جنایی میشن دیگه.
همین تیم سازنده خیلی جالبه یک بازی بعد از این درست کردن به اسم تا سحرگاه. 10 ساعت واقعی بود، از لحظه ای که شما احساس خطر میکردی توی کوهستان به پلیس خبر میدادی و پلیس میگفت چون کوهستان برفیه من 10 ساعت دیگه میرسم و شما 10 ساعت واقعا درگیر اون موقعیت بودی و کاملا انتخاب های شما مشخص میکرد که از اون تیم 10 نفره شما چند نفر تا صبح زنده میمونن که پلیس میاد. حتی هر 1 ساعت یه بار شما رو یک روانکاوی میکرد، مثلا از شما میپرسید شما از سوسک بیشتر میترسی یا از موش، من شما میگفتی سوسک. در ادامه توی اون محیط بازی یا انوایرومنتالش هر جایی که قرار بود موجود موزی دیده بشه همون موجودی بود که شما ازش میترسید.
بله.
اینجا همون جاییه که دیگه خیلی نمیشه بین ادبیات داستانی و بازی تفکیک قائل شد، چون که هر دو در کنار همدیگه تبدیل به یک موجود واحد شدن که همزمان دارن مخاطب رو سرگرم میکنن. شاید این پروتکل جدید که نظام بازی نویسی مبتنی بر تنبیه نیست و اینی که ما توی ادبیات چند ساله میگیم که ادبیات برای ادبیات و اون حرف پشت داستان اگر که داستان سالم باشه خودش گفته میشه و لازم نیست تزریق بشه، یعنی همپوشانی این دوتا قاعده جدید خیلی کمک کرده به اینکه داستان و بازی یک موجود واحد بشن و نشه از هم دیگه تفکیک.
از این قاعده بازی خب فیلمسازا و نمایشنامه نویسان خیلی استفاده میکنن دیگه. آنتون شیفر یه نمایشنامه ای رو دهه 70 میلادی نوشت به نام بازرس یا کارگاه که منکویچ فیلم درخشان ازش ساخت با بازی قول سینمای انگلستان سر لارنس اولیویر. فکر میکنم خیلی این فیلم رو دیدن. دو تا بازیگر داره، مایکل کینه و سر لارنس اولیویر، که اینها با هم جا به جا میشن. یا یه ارجاعی بدم به فیلمی که دیوید فینچر ساخت، اصلا اسم فیلم بازی. گیم بود دیگه، بازی بود که مایکل داگلاس کار کرده بود. این بازی ها، این فیلم ها که مبتنیه بر این بازی های روانی، بازی های موقعیتی، بازی های حتی عاطفی با آدم هایی میشن که هدف بازی قرار میگیرن، برای مای مخاطب میشه یه، حالا گفتم یه تریلر روانشناسی جنایی معمایی جاهایی، اما به نظرم میرسه در ذهن خالق این اثر، و این بحث رو من یه بار درباره بازی های کامپیوتری هم مطرح کردم، که در ذهن خالق اثر، در ذهن اون محتوا نویس، چون یه دوره با بچه‌هایی که گیم تولید میکردن در واقع میساختن بحث داشتیم و صحبت میکردیم، ما اصلا رسیدیم به فلسفه بازی توی این ماجرا که چی تو ذهن اون سازنده بازی میگذره که این بازی رو اینجوری داره خلق میکنه و اینقدر شگفت‌انگیز میشه یه جاهایی. مثلا این نمونه هایی که اشاره کردی، قطعاً یک نفر آدم به تنهایی نمیتونه، یا جامعه شناس میخواد، یا روان شناس میخواد، یه متخصص مثلا کودک میخواد. آره، این تیم ها باید، یعنی همون اتفاقی که توی انیمیشنی که برای کودک ساخته میشه و یه دفعه میبینی یه فهرست بلند بالا از مشاوران مختلف هستن، غیر از اون فنی ها که حالا یکی نمیدونم استوری بورد میزنه تا کامپوزیت کردن این کارهای مختلف، اون تیم پشت ماجراست که من فکر میکنم این بازی رو شکل میده. یعنی تجربه که تو رو برده به سمت ادبیات داستانی خیلی تجربه درخشانیه که این اتفاق رو، یعنی اون فلسفه، فکر میکنم اون فلسفه رو به معنای اندیشه پشت کار میگم، اون خیلی اهمیت داره که تمام کارهای ادبیات داستانی که میخونی به نوع این بازیه توش سیاله.
این اتفاقه یه جایی به بعد دیگه شبیه محلول میمونه، یعنی خیلی راحت نمیشه جداش کرد. همون فیلمی که شما مثال زدین، فیلم سلوت که مایکل کین توش بازی کرده، توی اون نسخه‌ای که شما گفتید مایکل کین نقش جوون رو بازی میکنه.
یه دونم که کنت برانا فکر کنم ساخت.
یه دونه کنت برانا ساخت که اونجا مایکل کین نقش پیره رو بازی میکنه. یعنی عملاً
یه بازی دوباره.
بازیه آره توی یا مثلا یه فیلم دیگری هست به اسم مهلکه، اسم اصلی فیلم دسترپه. اونجا خیلی میشه این ارتباط بین ادبیات داستانی و بازی رو فهمید. فیلمنامه نویسی که داره یک فیلمنامه جنایی معمایی می نویسه و راستی
از اون که جانی دپ بازی کرده،
نه نه خیلی قدیمیه، کریستوفر ریوی که سوپرمن بود سالها پیش توشه و فکر میکنم خود آقای مایکل کین هم توشه. و این جنایی نویس داره راستی آزمایی داستانش رو روی خانوادهش انجام میده، یعنی این اون نقشه ای رو که برای یک قتل کشیده روی اعضای خانوادهش داره راستی آزمایی میکنه ببینه جوابگو هست یا که نه. این اتفاق توی ادبیات جنایی معمایی خیلی میفته، یعنی انقدری که واقعا نمیشه تشخیص داد بازی رو از ادبیات داستانی. یک داستانی هست جز شاهکارهای ادبیات جنایی معمایی به اسم دیو باید بمیرد از نیکولاس بلیک. توی این داستان قاتل یک بازی رو با پلیس میخواد انجام بده که شما در انتهای داستان میفهمید اون بازی رو که قاتل میخواست با پلیس انجام بده اول با مخاطب انجام داده. یعنی شما هم کاملا کنار پلیسید، در انتهای داستان حالتون بد میشه که چرا من هم عین همون بازی رو که پلیس خورد از کلمات این داستان خوردم. و اینجا یعنی نویسنده خیلی مفهوم بازی رو میشناسه، یعنی دقیقا میدونه که چه بازی رو میخواد ایجاد بکنه و برای باورپذیری اگه مخاطب هم درگیر این بازی بشه اون وقته که داستان موفقی نوشته. به همین خاطر خیلی این دوتا مفهوم با هم بده بستون دارن، خیلی با هم در تعاملن.
خیلی ممنون، بحث خیلی خوبی بود، ولی یه فتح بابی شد برای یه سری مطالعه فکر میکنم برای دوستانی که علاقمند این ماجرا هستن. منبع تئوری و مکتوبی داریم تو این حوزه یا بچه هایی که میخوان باید برن خودشون جستجو کنن؟
ببینید الان چون توی کسب و کار ما یک چیزی داریم به اسم گیمیفیکیشن که برای آشنایی با کسب و کارها آدمها رو وارد یک بازی میکنن که یهویی به خودشون میان میبینن با این کسب و کار آشنا شدن. اصولا همه و این خودآموزهایی هم در موردش منتشر شده چون خیلی پدیده نوعیه توی کسب و کار. اصولا همه اون خودآموزهای گیمیفیکیشن همون چیزهایی که بچه‌هایی که برای گیم می‌نوشتن تجربی اومدن یک پروتکل‌هایی رو کشف کردن. و
خیلی متشکرم رامبد خانلری عزیز،
ممنونم از شما،
شبت بخیر باشه. از شما دعوت می‌کنم که با ادامه برنامه یه صدای پای شب همراه ما باشید.
قدیم ما بچه که بودم دلم میخواست یه ها بزرگ بشم برم به آرزوهام برسم مثل ستاره ها. اون روزا ساعت ها آروم رد میشه تن من فقط به آرزوهام فکر میکردم و فکر میکردم کی بشم. از اون روز تا گذشتم من هنوز ندیدم آرزوهامو. آرزوم حالا بچگی ها و دنیا بس بده بچگی هامو.
Roof, soft, dark, and
سر بود میخندیدیم و اگر دلمون از سفرهامون خالی تر بود از اون روز تا گذشتم من هنوز ندیدم آرزوم حالا بچگی همه دنیا پس بده بچگی همون.
از سینا حجازی یه موسیقی بازی گوشانه شنیدیم، تیک تیک تیک. من یه زمانی فکر میکردم که بازی فقط مختص بچه هاست، ولی هرچی به سنمون افزوده شد دیدیم نه، بازی اتفاقا برای ما بهتره و جذابتره و خیلی میتونیم بازی رو الان بهتر درک بکنیم. حتی بازی های کودکانه لیلی و علک دولک و نمیدونم همه این بازی هایی که بود، یه وقتایی فکر میکنم که بخش عمده ای از کارکرد این بازی ها درس هایی بود برای آماده شدن برای زندگی، که همه اون دوره هم جمع شدن های بچه های همسن و سال، گروه همسالانی که از همدیگه تأثیر می گرفتیم می آموختیم، بسیار مؤثر بود در نگاه ما به زندگی اجتماعی و ماجراهای از این دست. بسیار خوب، مثل همیشه تقریبا تو این هلوهش زمانی همراه میشیم با سرکار خانم آیدین پورخامنه، خبرنگار فرهنگی ادبی و به ویژه حوزه کتاب، که رویدادهای فرهنگی رو از دوشنبه گذشته تا این دوشنبه برامون مرور میکنن و مهمترین ها رو به شکل گزارش برامون توصیف میکنن. سرکار خانم پورخامنه سلام، شبتون بخیر.
سلام آقای اسلام زاد، شما همیشه لطف دارید و خدمت شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. متاسفانه اخبارم همیشه پر از بازیه، مخصوصا بازی با آمار. بله. ولی کاش بشه که شفافتر باشه که بتونه تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه.
خانم پورخامنه شما هنوزم بازی میکنید؟
من بله بازی میکنم.
با موبایل که نه، منظورم نیست، مثلا بازی های حرکتی، بازی هایی که فیزیکی هن اصطلاحاً.
اونا یه مقدار محدودتر شده، ولی بازی های فکری رو سعی میکنم که با دوستان داشته باشیم.
خیلی هم خوب.
اگه اجازه بدید بریم. بله. خبرها که متاسفانه با یه خبر نچندان خوب شروع کنیم. اختصاص ارز 4200 تومانی از کاغذ برداشته شده.
بحبه.
اما آقای یاسر احمد و معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد گفتن که مثلا جای نگرانی نیست، چون تبادلات برای وارد کنندگان کاغذ انجام شده و تو سال 1400 ما با کمبود کاغذ مواجه نخواهیم بود.
کمبودش مواجه نیستیم، با قیمت بالاش مواجهیم.
بله بله، کمبود البته تو بازار کم میشه، قیمتش میره بالا و همه اثرها رو داره دیگه. دقیقا شما درست میگید، تو بازار هست ولی قیمتش انقدر بالاست که ناشران نمیتونن بخرن، کتابای جدیدشون رو چاپ کنن، کتابای قدیمیشون رو تجدید چاپ کنن.
ببین برای یه نمونه خیلی خیلی آشکار بهتون بگم که کلیات سعدی که الان جلوی منه، چاپ پنجم 1400، با قطع خیلی معمولی، کاغذ خیلی معمولی، قیمتش 330,000 تومان.
جلد این... سخته؟
نه آره، حالا جلد سخته ولی کاغذش کاغذ کرم معمولیه و هیچ چیز خیلی خاصی هم نداره و این کتاب فقط به خاطر کاغذش الان قیمتش حدود 300,000 تومانه و این برای یک کسی که مثلا حالا میخواد دسترسی، خب برای همین کتاب نمیخره، میگه خب من میرم از سایت فلان استفاده میکنم.
بله.
و اونجا خب اقلات متعدد هم وجود داره. حالا بگذاریم، بفرمایید.
بله دقیقا همینه، عواقبش خیلی برای ناشران، کتاب فروشان و خود مخصوصا کاربر، کسی که از این کتاب استفاده میکنه بیشترین ضرر رو میکنه. خبر برای درباره نمایشگاه کتابه که داره زمزمه هاش برای برگزاری نمایشگاه کتاب سال 1401 که ممکنه به صورت حضوری انجام بشه، مردم توش حضور داشته باشن، شنیده میشه. بعد از تصویب فوریت طرح الزام شهرداری تهران به انتقال نمایشگاه بین المللی تهران به مجموعه نمایشگاه شهر آفتاب، آقای مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران به چند نکته اشاره کردن. مثلا اینکه بودجه قابل توجهی برای ساخت شهر آفتاب خرج شده و از طرفی هم همسایگان محل دائمی نمایشگاه بین المللی از ترافیک و مشکلات برگزاری نمایشگاه توی اون منطقه خیلی شاکی شدن انگار، و توی صحبتاشون هم اشاره کردن که نمایشگاه ها از این به بعد از جمله نمایشگاه کتاب توی شهر آفتاب انگار قراره که اتفاق بیفته برگزار بشه.
بعده
حالا یه خبری که یه مقدار از جدیت به دور بریم اینه که یه که نسخه از کتاب هری پاتر روز پنجشنبه توی ایالات متحده آمریکا به قیمت 471,000 دلار فروخته شده.
چرا؟
خیلی چیز از نخستین چاپ ها بوده و حدود 470 نه این که همونه به 500 نمیرسه نسخه چاپ کردن. خودشون فکر میکردن تو این حراجی 70,000 دلار فروش بره، ولی دیگه 471,000 دلار خیلی بالاست. قبلی ها تو حراجی های قبلی نسخه بوده که 110,000 دلار و یکی 138,000 دلار فروش رفته، ولی این باری گرونترین کتاب داستانی قرن 20 محسوب میشه. یه خبر دیگه این که خانم آن رایس نویسنده پرفروش آمریکایی فوت کردن و یه رمان گوتیک داشتن که مصاحبه خوناشان بوده. یه فیلم پرفروشی هم ساخته شده از اون که بازیگرای خیلی معروفی توش بازی کردن. اینم یه نکته جالب داشتش خبرش که تاکنون بیش از 150 میلیون نسخه از کتاب‌های رایس تو جهان به فروش رفته. واقعا اتفاق خیلی جالبه، 150 میلیون نسخه، شاید دو برابر جمعیت کشور ما این کتابو خریدن.
بله.
اگه وقت داشته باشم یه خبر
دیگه هم بعد بگین.
دیگرم بگم، آقای رمضانی مدیر عامل خانه کتاب از شنبه 20 آذر درباره گردش مالی توی صنعت کتاب و نشر آماری ارائه دادن. گفتن که 6000 میلیارد تومان گردش مالی داره که نشانگر بزرگی و گستردگی این حوزه است. آقای هادی حسین نژاد که در ابتدای برنامه هر بار شما باشون صحبت میکنید، این هفته یک یادداشت نوشتن که توش سوالهایی رو مطرح کردن، مثل اینکه آمار سالانه فروش کتاب تو ایران چقدره، و اشاره کردن که متاسفانه برای هیچ کدوم از سوالهایی که مطرح شده آمار درست و دقیقی وجود نداره. مثلا فروش سالانه رو از روی طرح‌های فصلی میگن، در صورتی که مثلا ممکنه همه کتاب فروشی‌ها شرکت نکنن و مسائل دیگری باشه. ایشون پیشنهاد دادن که باید یک آمایش تخصصی در عرصه نشر و بازار کتاب به صورت ملی انجام بشه و توش از نظرات جامعه شناسان و مدیران فرهنگی و علوم ارتباطات و اقتصاد استفاده بشه.
بله. اینم خود از اون بازی هاست دیگه.
بله.
خیلی ممنونم خانم فرخامنه. سپاسگزارم ازتون. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
بزرگوارید. سلامت باشید. خداحافظ.